بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. وضو و غسل از آبی که در ظرف غصبی است آیا صحیح یا باطل؟ سه قول بود. قول اول مطلقا باطله، چه در صورت انحصار ظرف و چه در صورت عدم انحصار ظرف. خب این قول سید بود در متن، جواب این قول رو هم دادی. قول دوم، قول بعضی از مراجع مثل عراکی که فرمودن در صورت انحصار باطله، در صورت عدم انحصار صحیحه. اینا هم جوابش رو دادیم، گفتیم که این دلیل قانع کننده ای نیست. قول سوم، قول آی خویی و عده ای از بزرگانه و اون اینه که مطلقا صحیحه. آقا آب مال منه، تو ظرف غصبیه، من میخوام از این آب وضو بگیرم، غسل کنم، چه ظرف دیگه باشه چه ظرف دیگه نباشه فرق نمی کنه، اگر از این آب وضو گرفتم غسل کردم صحیح. ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل رو قبول می کنم یه دلیل رو قبول نمی کنم. دلیل اول اینه که قواعد باب تزاحم رو جاری میکنیم. و قائل میشویم به این که قدرت فعلیه لازم نیست، قدرت تدریجیه کافیست. بچه ها حفظ کنید، اینا خیلی در علمتون و استنباطتون دخیله، تو جامعه عمومی زبون دارید حرف بزنید. قدرت فعلیه یعنی چی؟ یعنی قبل از وضو، قبل از غسل، آب پاک، مباح و حلال باشه، ظرفش هم پاک، مباح و غصبی نباشه. در این صورت من شرعاً قادرم بر این که وضو بگیرم، غسل کنم. اما قدرت تدریجی این است که قبل از شروع در عمل اینها فراهم نیست، ممکنه ضعف غصبی باشه. لذا در اینجا قدرت تدریجی رو کافی دونستن. در فقه ما چرخیدم دیدم که مثالا زیاده، اصلا میتونید سطح 4 یک رساله بنویسید، قدرت فعلیه و قدرت تدریجیه. اگر کسی واقعا بتونه یه رساله قشنگی میشه. در فقه ما چند تا مثال هست، من یه دو سه تاشو بیارم. یک، همسلشو بیارم، سه تاشو میارم. یک، نمازگزار قبل از شروع در نماز قدرت قیام و رکوع و سایر اجزا رو نداره. برای خاطر اینکه بیماری سختی داره، بیماری فلج کننده ای داره، توانشو برده، نمیتونه. خدا نیاره برای آدم. وای پیشب شب شنبه که دست اخلاق دارم تهران، نیم ساعت قبل خوبی که یک ساعت ملاقات میدم، افرادی رو میارن که فکر میکنن ماهاش میتونیم شفا بدیم. من همیشه رو منبر میگم بابا اینجوری نکنید، کار ماها نیست. یه خانم خیلی زیبا جوان شوهرش این آورد ویلچری، 2 دقیقه نمیتونه بیسته. میگه این تازه اینجوری شده، هیچ تشخیص هم نمیدن، هرچی هم میبریم سختترین دستگاه ها میگن نه مریض نیست، زبونم شم داره میزنه، کند میشه. خیلی آدم دلش میسوزه، زنه به این جوان خوشگل زیبا ازدواج کرده، 6-7 سال ازدواج کرده، یک دفعه اینجوری شده. تشخیص هم نمیدن این بیماری چیه. گاهی محضر استاد آقای بهجت از اینا خیلی می آوردن. از رو هم میگفت چی فکرم، کار من نیست که. نگاهی میکرد میگفت دعا میکنم جشن. دلشونو با همین کلمه دعا میکنم خاطر جمع میشه. واقعا من اونجا لرزیدم، گفتم ما سلامت خودمون رو شاکر نیستیم. این آرزو میکنه یه سجده بره. خدا شاید اهل متدین بود، با حجاب بود، گریه میکرد میگه آرزو یک سجده رو دارم، رکوع رو دارم. لذا خیلی من یادم استادم که پیر شده بود رو منبر گریه میکرد میگه آقایان الان توان داری سجده طولانی انجام بدید، رکوع طولانی انجام بدید. عشق میریخت ها، عجب عشق میریخت رو منبر، منبر دست خارجه پدر همین آقای لاریجانی. خب مثلا جلسهشون گفتم بارها، آقای جوادی آمولی بود، آقای حسنزاده بود، آقای مشکینی بود، آقای ثانیه بود، خیلی مراجع بودن. ما جوون بودیم وسط می نشستیم. واقعا اونا هم به خاطر همین حالات ایشون می اومدن. میگو الان توان ندارم، یه سجده انجام بدید. گو انجام بدید. امروز روز نماز یک شنبه رو بخونید. آدم که بعد سنی میرسه که توان نداره، لح میزنه یه سجده ای بده، یه رکوعی بده، یه دعایی بخونه. میدونی که چشم آدم ضعیف میشه دیگه، قرآن و دعا نمیتونم بخونم. دادم که حس که نیستیم که، ما مادرامونو دیدیم لحلم میزنن یه قرآن بخونن، عاشق خوندن قرآن بودن، چشم نمیدید دیگه، ضعیف شد. این اگه قوی هم آوردیم نشد. لذا الان زمان خوبیه، سن خوبیه، خیلی سن خوبیه. در هر صورت نمیتونه، به خاطر بیماری نمیتونه. ولی ابتدا تکبیرت الاحرام رو میگوید، اولین قدرت خود رو به نمایش میذاره. بعد شروع میکنه به خوندن فاتحه الکتاب، میبینه میتونه. بعد شروع میکنه به این که میتونه بیسته، میتونه بیسته. بعد شروع میکنه به این که میتونه رکوع بره، میتونه سجده بره. میفرماید اینایی که گام به گام به تدریج قدرت انجام دادن اجزای نماز رو دادن، این قدرت رو میگن قدرت تدریجیه. همین قدرت تدریجیه کافیست، همین کافی. قدرت فعلیه نمیخواد، که حتما قبل از نماز ایشون مثل ما جوونا آماده برای ایستادن، نه، همون قدرت تدریجی کافیه. لحظه به لحظه براش این قدرت ها میاد، تو نماز بره همون رو انجام بده، هر کجام نتونست بشینه. لذا چنون شخصی براش واجبه که نماز ایستاده بخونه، حالا که میتونه بیسته، اون تا به تدریج میتونه، اشکال نداره. دومین موردی که باز تو فقه ما مثال زدن اینه که وارد مسجد شد، دید مسجد نجسه، تطهیر مسجد بر او واجب شد. ولی معصیت کرد، به جای تطهیر مسجد نماز رو شروع کرد. قبل از شروع کردن در نماز قدرت شرعیه فعلیه بر نماز نبود، چون شارع به ایشان امر به ازاله و تطهیر مسجد کرد. ولی وقتی تکبیرت الاحرام رو گفت، بقیه اجزا را شرعا قدرت نداره، هر جزی از این اجزا رو با معصیت شروع کنه، جز دوم، سوم، چهارم، به او گفته میشه تو متمکن شدی، تو متمکن شدی. اینو میگن قدرت تدریجیه، به تدریج متمکن میشه تا آخر نماز. حالا این عصیت فصل رکوع، این عصیت فقره، این عصیت فسجد، این عصیت فتشهد، این عصیت فصله، به همین صورت میاد جلو. این میشه قدرت تدریجیه. مثال سوم همین مثالیه که ما تو این مسئله هستیم، همین مسئله خود ماست. شخصی که آب وضو و غسلش در ظرف قصبی است، وظیفه‌اش تیممه، باید تیمم کنه. قدرت شرعیه فعلیه بر وضو و غسل نداره، نبا نباید دیگه وضو بگیره، نباید هم غسل کنه، وضو نباید بگیره، باید تعمم کنه. حالا اگر معصیت کرد، اولین کف آب رو برداشت، متمکن شد به شستن صورت، دومین کف آب رو برداشت، متمکن شد به شستن دست راست، سومیش رو برداشت، متمکن شد به شستن دست چپ، دیگه مسح سر و مسح پا به وضوش صحیحه. این قدرت رو میگن قدرت تدریجیه. قدرت تدریجیه، ملاک این قدرت تدریجیه همون قاعده ترتبه، همون قاعده ترتبی که در اصول دوستان هفته ها خوندن پای درس نشستن، همون. مراجعه میکنید به کتاب تنقیح آی خویی جلد 3 صفحه 300. مستمسک خیلی کوتاه اومده، مستمسک جلد 2 صفحه 159. میدونید که مستمسک آقای حکیم این مقدار قلمش تنگین، خلاصه نویسی داره، رمزی راه میره. ولی آی خویی کتابش در واقع شرح مستمسکه. هر چی آدم به کتاب آقای خویی مراجعه میکنن میبینن اصلا خودش مستقل فکر نکرد، همه اونجا گرفته اومده، خیلی خوش بیان بود، توضیح داده سای متحری، حرفای علامه طباطبایی توضیح میده، خیلی آدم راحت میتونن مستمسک رو بفهمن با وجود تنقی. اشکال بر این دلیل اینه که بنای اصحاب بر مشروعیت تیمم و بر عدم اعمال قواعد تزاحم، لذا این فتوا و دلیل مخالف با بناء اصحابه. بناء اصحاب بر اساس جمع عرفی است. اینم برات یادآوری کنم، ما هم شرحی بر شهر بزنیم دیگه. بنای اصحاب یعنی چی؟ بنای اصحاب بر اساس جمع عرفیه. چون از یک طرف آیه وضو میگه فقسلو وجوهکم و ایدیهکم الی المرافق، از طرف دیگه میگه که فلم تجدو ماء فتیمموا، جمعش اینه که وضو مقید به وجدان آبه، مشروط به وجدان آبه. اگر آب نبود وظیفه‌اش تیممه. و این شخص که ظرف آب وضویش قصبیه واجد ما نیست، واجد آب نیست. چون عدم وجدان آب هم به وجدان شرعی گفته میشه، هم به وجدان عقلی و تکوینی. حالا من نمیدونم چرا اون لفظ عربی منو عقلی رو کردن لفظی. بچه ها های زبانی نمیدونم چرا لفظی داریم، نمیدونم که این لفظی کرد. لساله من عربی عقلیه. یعنی صحرایی رفتم، تو اون صحرا عقل من میگه اینجا برهوت آب نداره. ببینید دیگه، خب اگه عقل من میگه اینجا برهوت آب نداره، تیمم میکنم، تماس میکنم دیگه، برم بچرخم. برای چی بشی بچرخم؟ گاهی هم شر میگه این آب حرومه، برای چی بخوای وضو بگیری؟ مگه از آب حروم مگه وضو میگیرن؟ غسل میکنن. خب پس بنابراین آب چون حرومه باید بذارم کنار، آب ندارم. فلزا میگن الممنوع و شرعی کل ممنوع عقلی. میگن اونی که ممنوع شرعیه مثل ممنوع چیه؟ عقلیه. نظیر ممنوع عقلیه، فرق نمی کنه. پس بر این اساس اصحاب امامیه قائل به تیممه. میگن آقا تیمم کن، آب نداری، غصبیه. پس مبناشون علکی نیست، یه مبنایی دارن. مقتضای جمع بین آیه وضو و آیه تیمم اینه که وضو باید حتما آبش موجود باشه و کسی که ظرفش غصبیه شرعاً یعنی آب نداره، چون از آب حروم که نمیشه وضو گرفت، از مال حروم که نمیشه برای غسل استفاده کرد. لذا فضیفش میشه مشروعیت تیمم و تیمم بکنه. علاوه بر این که اصحاب ما قائل به فقدان ملاک وضو هستن، اینم خیلی توجه کنید دوستان، قائل بشین فقدان ملاک وضو هستند. چون اگر وضو در اینجا واجب باشه، لازمش اینه که به مال غصبی دست ببری. تصرف در مال غصبی حرامه. چرا ناچاری؟ میگه تیمم کن. ناچار نیستیم که راحت و برد کب کب بعد عبدال استراریه برای همینه دیگه. مثلا عبدال استراریه برای همینه، میگه مستردی بودو تیمم کن دیگه. و ملاک تحریم قصد اقوای از ملاک وجوب وضوعه. پس جنبه حرمت قصد مقدمه، ترجیح داده میشه. وضوعی که من رو مبتلا به فعل قصبی به فعل حرام میکنه ملاک نداده. این وضو بی ملاکه، هم نداده، این وضو بی ملاکه، هم نداده. بله، در بار به ابتدا استفاده از افسر کن. اگر اونجا بنویسن که این وقف خاص برای شربه، این وقف خاص دو تا نظریه است. یکی این که حرمت تکلیفی داره ولی وضعی نداره، یعنی وضو باطل نیست اما کار حرامی انجام دادی. یه عده از فقها میگن نه، هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره، ولی بنده نظرم این نیست، فقط حرمت تکلیفی داره، وضو باطل نیست. حالا فرق نمیکنه، حالا هر کلا شریف میخواد درست کنه، ولی خواهد هم اولا وضو بگیره. بحث نیست، بحث این یه خدمت تو از کنم، مثل این بیع وقتا نداه. پیغمبر داشت نماز جمعه میخون، کاروان صداش در اومده بود، اینا نماز جمعه ول کردن رفتن برای خرید. آیا اون خریدی که کردن باطله؟ میگن نه، کارشون حرام بود ولی باطل نیست. این هم وضو هم از این قبیله، وضو از این آفسد کنهایی که میگن وقت بشیده. لذا ما تو عربستان کم وضو نگرفتیم. نمیشه تو همه حاجی ها کجا بریم ما پیدا کنیم؟ یه خدمت رو از کنم نمیشه. اونجا البته یه گناهی هم نیست، چون وقت گناه وقت نیست. اونجا نمیشه که خدمت رو از کنم که هذا موقوفون لشرب الحجاج. خب ما میگیم لتواضی حجاج هم اشکال نداره. خدا رحمت کنه یک از علما محقق بهشتی رو تو کاروان میگفتش که این اتوبوسایی که ملال و سوس سوار میشه تو حرم نمیخواد که بلیت اتوبوس بدی. هیچ کی نمیداد. نمیدونم چه فتواش بود. میگفت که بگردن من، اینا پول همه ما رو خوردن. میگم اینجا مال مسلمینه. بعد هم خدمت ایشون میگفت این اعانه با ظالمه، بر ظالمه، اعانه بر ظالمه. و اگه بنده خدا اگه اون اتوبوس اجاره کرده چی آج آقا؟ بنده خدا اجاره کرده، خب پول مال خودشه دیگه، و درصدی بده. ولی آج آقا من خیلی هم مرد زنده دلی بود، من فقیه هم بود. اصلا بنا بود که به جای آقای سیستانی قرشیم به رحمت خدا را آقای سیستانی فرمود شما فتوا بدید، آقای خوبی فرمود بعد از من ایشون فتوا بده، سلیقا فتوا بده. ای علم مراجع اعظام در نجف بود، میگفتن در فقه خیلی خوش ذهن بود. اصلا آقایونم به این حضران روزه آقای خویی هم بهش مراجعه میکرد، تا ایشون بنشست میگو آقای سید اون فلان مسئله چی میشه، از حس میگو ننه باباشه میگو میگو انقدر مسلط بود که خب قاصد علی آقای محقق بهشتی خیلی میگن شون. خب ثانی آسان هم اونجا بود و ما که ندیدیمش. یه بار اومد ایران رفت مشهد، خیلی شلوغ شد قوم، من توفیق نداشتم، من هماجرم اومد گفت حاصل آقا محقق اومد که من ندیدمش، چون دیده بودش. خب تسلط بر فقه هم جدن هنره، خیلی هنره، از شاکاری های انسان آدم تسلط بر فقه داشته باشن. آقا من افتخار میکنم که منو مسلط بر فقه کنه، من بلد نیستم، خیلی لازمه دائما تو فقه باشن، اینجوری تمام ابعاد فقه رو در بیارن. مثلا این موردی که الان داریم بحث میکنیم اینا خب جایگاهشه دیگه. جواب از هر دو اشکال روشنه به نظر ما. به نظرم جواب اشکال وارد نیست. برای خاطر اینه که این که میگوین وضو و غسل مشروط به قدرت شرعیه و عقلیه هست، یقینا قدرت فعلیه نیست، بلکه قدرت تدریجیه هست. یعنی لازم نیست قبل از شروع در عمل همه اجزا و ارکان عمل مقدور مکلف باشه، بلکه در ادامه و طول عمل هم به تک تک اجزا دستیابت کافیست. مثالهای این بحث هم در بیانات مرحوم آقای خویی گذشت. البته من بعضیاشو آوردم، ایشون هم کلی گفت. بیانات تنقیح هم اینا رو می‌خواستم آدرس کنم. گذشت. از طرف دیگر قاعده ترتب بر طبق قاعده است. اکثر اصولیین در قاعده ترتب قائل به وجود ملاک نیستند. بلکه ملاک قاعده ترتب اینه که دو تا امر داریم، یکی امر به ازاله نجاست و دیگر امر به نماز، و یک قدرت بیشتر ندارم، نمیتونم این یک قدرت رو برای هر دو صرف کنم. لذا به من میگوید این عصیت فصله، اگر ازاله را انجام ندادی و معصیت کردی نماز بخون. در اینجا هم از یک طرف وظیفه هم وضوعه، از یک طرف وظیفه هم تیممه و می فرماید اگر تیمم رو معصیت کردی وضو بگیر. پس لازم نیست امر به وضو و وجوب وضو ملاک داشته باشه، بلکه بر اساس همون قاعده ترتب انجام میشه. این عصیت تیمم فتوضح او اغتسل، اگر از اون معصیت کردی نمیخوای اون انجام بدی وضو بگیر. این قاعده تیمم ترتب، این قواعدیه که داریم، از راه وجود ملاک نمیاد. متوجه شدید؟ این مال اینه. هذا فی صورت الانحصار، این الان در مقام صورت انحصار. اما جایی که انحصار نیست نیاز به قاعده ترتب نیست. برای این که اولین مشت آب رو که از ظرف خارج کردی، آب مال توست، برای تو مباحه، دست تو که دیگه غصبی نیست که، آبم تو کفته دیگه غصبی نیست که، نظیر این آبیست که تو ظرف مباحه، نه این آبیست که تو ظرف مباحه. لذا با این آب میشه وضو گرفت. بله کار حرامی انجام دادی، کار حرامت این بود که در ظرف قصبی تصرف کردی، اما آب مال توه. آب وقتی کف کردی پر کردی و بودی بالا، فرقی نمی کنه با اون آب کاسه ای که حلاله. یا آب کاسه اینجاست این هوا داره، این هم آب قصبیه، من از در رو اینا، این هم آب مال منه، آب بلند کردم اولم بالا ها، مثل با این آب کاسه فرق میکنه بریزم بریزم نمیخواد که، خب با این کاسه فرق نمی کنه، اولم بالا مال خودمه دیگه. لذا در صورت غیر انحصار دیگه لازم نیست بگیم حاجر من این آب رو میریزم تو اون آب از جا برمیدارم، نه حالا آب بالا آوردی دیگه، بالا آوردی مال خودته، مال خودته دیگه، انگشتم مال خودت، کف دست مال خودت، آب مال خودت، فقط یه کار حرامی انجام دادی که اومدی تصرف کردی در غصب، همین تصرف در غصب کردی، یعنی در ظرف غصبی اون ظرف هم که کاری به وضو نداره، کاری به وضو، اونی که کاری به وضو داره مال وضوه، اون چیه؟ آبه، آب تو کف دسته، کاری اون ظرفه که ندارم که. مثل که فرزند، نظیر این که الان مثال میزنم، میخواد بنویسید بنویسید، نظیر این که من آب از مالک به من اجازه داده، به من اجازه داده که از ظرفش آب بگیرم، آب که مال منه، آبو گرفتم وضو گیرم، من نمیدونم شوخیم گرفته، لگه زدم این ظرف چند برابر پرید دفت شکست. خب حالا من ضامن این ظرفم، اما وضوی من که باطل نیست که، ضامن ظرف مردمم، ملک مردمم، مال مردمم. لذا این دوتا مقوله جداست. من یه فعلی انجام دادم که آمدم تصرف در ظرف کردم، اما اون آبه که از کف دست اومد بالا، اون آب که آب پاکیه. لذا این دلیل قواعد تزاحم و ترتب رو اکثر فقها ایجاد کردن، اونایی که قائل به این هستن و مبنای اصحاب قبول نکردن، چون مبنای اصحاب در صورت قدرت فعلیه بود و ما قائل به قدرت تدریجیه ایم، نه قدرت فعلیه. اون بنای اصحاب بر این بود. البته این مباحث هم دلیل دومش هم آیه دارم، انشاءالا فردا میگم براتون که شنگتر خیلی این دلیل. اون هم میگم اصول خوندید همینجا الان داریم پیاده میکنیم. تو اون زمانی که کفایه و رسائل میخونید همه بعضی از جفگیر میشن. تو مسائل گرفایگانی هم همینجوری بود، مطابق ما درس میدادیم، میام گوش میدم آقا امروز استاد ما گفته که اینا اصلا به درد نمیخوره. چی میگه درد نمیخوره؟ یا استادتون نرفته درس خارج؟ از اول دیدین الان چند سالی شما درس خارج عقیل هستین، از اول اینجا تا اینجا چقدر از قواعد اجرا شد؟ این میشه ما علکی درسی بکنیم؟ درسامون علکی نیست که. من غالبا این دوستانی که تدریس میکنن یک دفعه نقد میکنن شک کردم اینا نرفتن یه دور عربه بخونن، یا وقت نکردن یا فرصت نکردن. اگه وقت میکردن، لذا بزرگان نمیگن هیچ وقت، دیدی که محساسوی تو ورزیده و بزرگان هیچ وقت از این حرفا نمیزنن، معمولا همیشه معیدن. اونایی که استخوندار و حوزن هیچ وقت ندیدیم از این حرف، چون خودشون میدونن دیگه، دائما تو فقه مبتلاوه هن به این قواعد. ان شاء الله موفق باشید. غفر الله لنا و لكم.